اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام و احترام دارم حضور یکایک شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی. امید است که در پناه حق بهترین ها نصیبتان باشد. دوستان عزیز شنونده، نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده گفتارهای رادیو تاجیکی. امید است که وقت داشته باشید، با ما همراه باشید و برنامه های ما را شنونده باشید. عزیزان همراه، در چهارشنبه 12 خرداد ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با 21 شوال سال 1442 هجری قمری و 2 جون سال 2021 میلادی در خدمت شما عزیزان همراه هستیم. یاران صمیمی، در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم. به تلاوت آیاتی از کلام خدا همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، إن الله لا يحب كل مختال فخور. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. فرزندم، بدان که خداوند اعمال خوب و بد مردم را هرچند به مقدار خردلی که در میان سنگ قرار گیرد یا در آسمان ها و در زمین پنهان شده باشد، همه را به حساب می آورد. البته خدا به تمام جزئیات امور آگاه است. فرزندم، نماز به پادار و امر به معروف و نهی از منکر کن، و اگر در این راه رنج و زحمت به تو رسید، صبر و استقامت داشته باش که این نشانه عزم راسخ و لازمه اراده قوی در کار هاست. هرگز با خود پسندی و تکبر روی از مردم مگردان و با غرور در روی زمین راه مرو، که خدا هیچ متکبر و خودخواه را دوست ندارد. راست گفت خداوند بلند مرتبه.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان عزیز شنونده، به صبحگاه رادیو تاجیکی در روز چهارشنبه خوش آمدید. تقویم تاریخ را داریم، تکرار فرهنگنامه، تکرار راه رستگاری و بخش پایانی هم بخش سیاسی است. اینک دعوت میکنم شنونده تقویم تاریخ امروز باشید. به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهل شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز چهارشنبه 12 خرداد سال 1400 هجری خورشیدی برابر با 21 شوال سال 1442 هجری قمری و مطابق با 2 ایون سال 2021 میلادی است.
1350 سال پیش بنابر اقوال تاریخی در روز 21 شوال سال 92 هجری قمری سرزمین آندلس واقع در اسپانیای کنونی توسط سپاه اسلام به فرماندهی طارق ابن زیاد فتح شد. طارق با حدود 12,000 سرباز با کشتی از تنگه میان مراکش و اسپانیا که به نام او جبل و طارق نامیده شده است عبور کرد. او برای ترغیب سپاه خود به جنگ با دشمن دستور داد تا کشتی هایی را که با آنها از دریا عبور کرده بودند آتش بزنند. در نتیجه مسلمانان با رشادت و شهامت تمام جنگیدند و اسپانیا را فتح کردند. مسلمانان در طول 8 قرن حکومت در آندلس، مراکز متعدد فرهنگی و تأسیسات اقتصادی به وجود آوردند و برای دوری طولانی این سرزمین مهد تمدن اسلامی بود. اما در اواخر قرن 9 هجری قمری برابر با اواخر قرن 15 میلادی پادشاهان اروپایی با استفاده از ضعف و غفلت مسلمانان در آندلس آنان را شکست دادند و به این ترتیب حکومت مسلمانان در این سرزمین از بین رفت. صد و 39 سال پیش در روز 2 ایون سال 1882 میلادی گاریبالدی میهندوست بزرگ ایتالیایی درگذشت. جوزپه گاریبالدی میهندوست به نام ایتالیا که در تأمین وحدت وطن خود جانفشانی بسیار کرد 2 ایون سال 1882 میلادی در سن 74 سالگی درگذشت. گاریبالدی پس از آزادی مناطق متعدد ایتالیا از دست حکام مستقل برای تحقق آرزوی دیرینش که شهر روم بار دیگر پایتخت ایتالیا شود با مردان خود دوبار به این شهر که در دست پاپ بود حمله برد. پادشاه کاتولیک فرانسه به کمک پاپ نیرو فرستاد و نظامیان فرانسوی که از لحاظ شمار و تسلیحات بر مردان گاریبالدی برتری داشتند تا مدتی مانع الحاق روم به ایتالیای واحد شدند. گاریبالدی یک جمهوری خواه بود ولی به نظر اکثریت احترام می‌گذاشت و هنگامی که پارلمان ایتالیا رأی به پادشاهی امانوئله بر همه ایتالیا داد آن را پذیرفت، مشروط بر این که حکومت در دست نخست وزیر باشد، یعنی نظام پارلمانی. نظام پادشاهی ایتالیا تا بعد از جنگ جهانی دوم ادامه داشت و 2 ایون سال 1946 میلادی با رفراندوم به جمهوری تغییر یافت. و 21 سال پیش در روز 12 خرداد سال 1379 هجری خورشیدی حجت الاسلام سید علی اکبر ابوترابی روحانی آگاه و مبارز ایرانی به همراه پدر فاضلش آیت الله سید عباس ابوترابی در یک سانحه رانندگی کشته شد. حجت الاسلام سید علی اکبر ابوترابی در سال 1318 هجری خورشیدی در شهر مذهبی قم متولد شد و به تحصیل در علوم دینی پرداخت و از محضر بزرگانی چون امام خمینی رحمت الله تعالی علیه رهبر فقید انقلاب اسلامی ایران بهره برد. با شروع نهضت مردم ایران به رهبری حضرت امام خمینی در سال 1342 هجری خورشیدی حجت الاسلام ابوترابی نیز به جریان مبارزه پیوست و بارها توسط عوامل رژیم شاه دستگیر و شکنجه شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، حجت الاسلام ابوترابی به جبهه‌های نبرد شتافت، اما چند ماه پس از آغاز جنگ در سال 1359 هجری خورشیدی به اسارت نیروهای رژیم بعثی عراق درآمد. وی در سال 1369 هجری خورشیدی به همراه سایر اسرای ایرانی آزاد شد و از طرف آیت الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی به سمت نماینده رهبری در امور اسرا و آزادگان منصوب شد. حجت الاسلام ابوترابی همچنین 2 دوره به نمایندگی مجلس شورای اسلامی انتخاب شد و در تمام این مدت با ساده زیستی و صمیمیت فراوان همچنان در خدمت مردم بود. دوست دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز چهارشنبه 12 خرداد سال 1400 هجری خورشیدی برابر با 2 ایون سال 2021 میلادی. از همراهی شما خوبان سپاسگزاریم.
دوستان عزیز شنونده، دعوت میکنم تکرار برنامه فرهنگنامه را همراهی بفرمایید.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبانی فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشانی فارسی،
بر سر یاران افغان و بلوچ و آذری شاخ پربالی زبانی پرتوانی فارسی است،
وحدت کرد و لور و تاجی در ایران زمین از زبانی مشترک با دودمانی فارسی است.
فرهنگ نامه، کاری از گروه فرهنگ و ادب رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه های فرهنگ نامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه نیز با ما همراه باشید. و هم عزیزان، در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب ها میپردازیم. بررسی مطلب و مناسبت روز جهانی تنوع فرهنگی و توصیه و گفتگو و اهمیتی تأسیس جمهوری تاجیکستان. دوستان عزیز شنونده، همکنون مطلب را به مناسبت روز جهانی تنوع فرهنگی توصیه و گفتگو تقدیم حضورتان میکنیم. سازمان علمی فرهنگی ملل متحد یعنی یونسکو در ماه نوامبر سال 2001 میلادی اهمیتی یکی از عوامل زمینه‌ساز توصیه و گفتگوی ملل جهان یعنی تنوع فرهنگی را مورد توجه قرار داد. پس از آن یونسکو با تصویب اعلامیه جهانی تنوع فرهنگی راه را برای حمایت جهانی از تنوع فرهنگی و زبانی به عنوان میراث مشترک بشریت هموار کرد تا با تقویت پیوند میان فرهنگ ها شرایط لازم برای توسعه پایدار و گفتگو فراهم شود و بر لزوم احترام به حقوق و آزادی های یکسانی همه فرهنگ ها تاکید شود. در این اساس مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز در سال 2002 میلادی روزی 21 ماه می را هر سال به عنوان روز جهانی تنوع فرهنگی توصیه و گفتگو نامگذاری کرد تا تقویت پتانسیل فرهنگی به عنوان وسیله برای توسعه پایدار و همزیستی مسالمت آمیز جهانی مورد توجه قرار گیرد. اعلام چنین روز با هدف فراهم کردن زمینه برای درک بیشتر و شناسایی بهتری ارزش‌های تنوع فرهنگی است تا مهارت‌های انسان‌ها در مورد چگونه با هم زیستن ارتقا یابد. از این رو یونسکو از تمامی اعضای سازمان ملل متحد و تمامی جوامع متمدن درخواست کرده است تا روزی 21 ماه می هر سال را گرامی دارند. به همین مناسبت مطلب را تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم. باید گفت فرهنگ را مجموعه از ویژگی های متمایز عاطفی، فکری، مادی و معنوی یک جامعه یا یک گروه اجتماعی می دانند که همین الگوهای رفتاری اهم از هنر و ادبیات، راه و رسم زندگی، شیوه با همزیستن و باورهای انسانها را در بر می گیرد. فرهنگ واکنش های انسان را نسبت به جهان پیرامون جهت می دهد و تفاوت دیدگاه ها را آشکار می سازد. فرهنگ به انسان حیات عقلانی، قدرت قضاوت و احساس تعهدی اخلاقی می بخشد. از طریق فرهنگ به ارزش ها پی می بریم و خود را به دیگران معرفی می کنیم یا محدودیت های خود را رفع می کنیم. عمر طولانی بشر بر روی کره زمین و پراکنده شدن اقوام، نژادها و زبانهای گوناگون فرهنگهای مختلف را در جهان به وجود آورده است که در طول تاریخ این فرهنگها با یکدیگر مراوده داشته و تأثیری متقابل بر یکدیگر داشتند. تنوع فرهنگی بخشی از میراث مشترک بشریت و منبع برای مبادله اطلاعات، خلاقیت و نوآوری و لازمی زندگی بشریت است و آن را میتوان با تنوع زیستی در جهان طبیعت معادل دانست. ایرینا باکوا، مدیر کل سابق یونسکو، در یکی از پیام‌های خود به این موضوع اشاره کرد و گفت تنوع زیستی برای بقا و پایداری حیات جهان ضروری است و تنوع فرهنگی مانند خون و پیکری جوامع بشری حیات می بخشد. تنوع فرهنگی زمینه عقاید و ایده ها و دیدگاه های جدید را فراهم می سازد و به زندگی بشر غنا می بخشد تا بتوانیم در کنار یکدیگر رشد کنیم و ارتقا یابیم. تنوع فرهنگی حتی در کلاس های درسی نیز یادگیری دانش آموزان را ارتقا می بخشد. همچنین تنوع فرهنگی در محیط کاری نه تنها باعث خلاقیت می شود بلکه کارایی و سودمندی اقتصادی را موجب می شود. باید گفت اهمیت تنوع فرهنگی برای ایجاد صلح از دید کشورهای اسلامی نیز مورد توجه است. این موضوع در بیانیه اجلاس وزرای فرهنگ کشورهای اسلامی به روشنی بیان شده و آمده است. تنوع فرهنگی موهبت از جانب خداست و ما به عنوان مسلمان رسالت انسانی در جهت پایه‌گذاری صلح بین المللی بر عهده داریم. هر فرهنگ ارزش های خاصی خود را دارد و هیچ کس نمی توانند نقشی فرهنگ های مختلف را در غنای میراث فرهنگی جهان کتمان کند. تنوع فرهنگی ثروتی عظیم است که نباید موجب ناسازگاری، تنش و طرد دیگران شود، بلکه باید وسیله برای گسترش همکاری های مشترک، ایجاد سازگاری، آشتی و کاهش اختلافات و تضادها باشد. بر این اساس جامعه بین‌المللی نقش ضروری و مهم فرهنگ را برای تغییر و توسعه مورد شناسایی قرار داده است. ایده ای که سبب شده امروز تنوع نگاه به مسئله توصیه مورد تجدید نظر قرار گیرد و در این تجدید نظر توجه به تنوع فرهنگی مورد تاکید و تمرکز قرار گیرد. پیش از این اقتصاددان‌ها باور داشتند که توصیه مفهوم و جنبه اقتصادی دارد و کشورها برای دستیابی به توصیه باید به تقویت اقتصاد خیش بپردازند. اما چنین نگریش با شکست کشورهایی که فقط معیارهای اقتصادی را در برنامه‌ریزی خود در دستیابی به توصیه گنجانده بودند تغییر یافت و موجب از بین رفتن مفهوم یکبعدی توصیه شد. امروزه اثبات شده است که تنوع فرهنگی منبع ارزشمندی برای رسیدن به اهداف توصیه شامل مبارزه با فقر، ترویج برابری جنسیتی، آموزش همگانی و حقوق بشر است و به همین دلیل اقتصاددانان تاکید میکنند که در برنامه ریزی ها برای رسیدن به توصیه پایدار باید موضوع تنوع فرهنگی همراه باشد. در پایان یادآور می‌شویم که برای ایجاد صلح لازم است که درک و تحمل متقابلی بین فرهنگ ها وجود داشته باشد. اگر مردم تنوع فرهنگی را قبول و فرهنگ های دیگر را درک کنند، این امر به جلوگیری از درگیری و ایجاد صلح کمک می کند. این موضوع در اعلامیه جهانی تنوع فرهنگی هم مورد توجه قرار گرفته و به طور اختصاصی گفتمان میان فرهنگ ها و احترام به تنوع فرهنگی و تساهل ها را از مقدمات ضروری برای ایجاد صلح پایدار عنوان کرده است. در جهان امروز که نزدیک به 10,000 اجتماع انسانی در مرزهای حدود 200 کشور با فرهنگ های گوناگون وجود دارد، نیاز به همزیستی و ارتباط متقابل بیش از پیش مورد توجه است. روز جهانی تنوع فرهنگی توصیه و گفتگو فرصت برای همین ما فراهم کرده تا مزایای تنوع فرهنگی را که شامل غنای میراث بشری و تأکید دوباره بر تعهد ما برای پایه‌گذاری جهانی مملو از صلح بر اساس ارزش‌های مشترک و مبتنی بر گفتگوان متقابل با یکدیگر است را بار دیگر بازنگری کنیم. دوستان عزیز شنونده، گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان میشنوید و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه همچنان با ما همراه باشید. گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان ادامه میدهیم. تأسیس جمهوری تاجیکستان در ترکیب اتحاد جماهیر شوروی در سال 1924 میلادی و پیدایش کشور با نام تاجیکستان بر نقشه سیاسی جهان در پی فروپاشی شوروی در سال 1991 دو تحول مهمی یک قرن اخیر در سرنوشت تاجیکان آسیای میانه است. به اندیشه بسیاری از تاجیک ها، تأسیس جمهوری تاجیکستان در حدود 100 سال پیش ضامن بقای قوم تاجیک در آسیای میانه بود. دکتر سیف الله ملا جان، محقق تاریخ و استاد دانشگاه ملی تاجیکستان، و پروفسور عبدالنبی ستارزاده، محقق تاجیک، در این باره میگویند:
صرف نظر از این که یک تقسیمات ناعادلانه بود مرزبندی سال 24، یک قسمی از تاجیکان در ترکیب یک دولت به هم آورد که این بسیار مهم بود، و دیگر این که روی نام تاجیکستان، یعنی با نام تاجیک گذاشته شدن دولت هم به خاطر به هم آوردن و هویه نو بخشیدن به این قوم بسیار مؤثر بود. و نکته سوم این که روند طولانی ترکشوی تاجیکان در آسیای میانه که تقریبا در حدود 200-300 سال اخیر به سرعت و به شدت ادامه داشت باز داشته شد.
از مرکزهای اساسی خودمون جدا شدیم، از سمرقند و بخارا. شما تصور کنید که مثلا از روزها مسکو گیرید، یا از اوکراین ها کیف را گیرید، یا اینکه از ارمن ها اچمیدزن را گیرید، چی میموند؟ مخصوصا با همین تشکیل حدودهای به اصطلاح ملی که در اون سالها با وجود آوردن، ما را باز پارا پارا کردن.
دوستان عزیز شنونده، در همین جا گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان می‌بریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم و تا برنامه‌های بعدی خداوند یار و نگهدار شما.
دوستان خوبم، تکرار راه رستگاری تقدیمتان می‌گردد.
راه رستگاری. Thank you. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده برنامه راه رستگاری از صدای خراسان رضوی رادیو تاجیکی در خدمت شما سروران گرامی هستم. شنوندگان عزیز، در برنامه گذشته یادآوری کردیم یکی از ویژگی‌های برجسته اخلاق جهادی در اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم گذشته از تقویت بنیان‌ها و توان نظامی، تکیه نمودن بر ارزش‌های معنوی مانند دعا و راز و نیاز به درگاه الهی است. بر همین اساس رعایت اصول اخلاقی و انسانی شاخص دیگری است که هویت و فرهنگ جهادی اسلام را در مقایسه با جنگ‌های نظام‌های استکباری برجسته می‌سازد. در اکثر جنگ‌هایی که زمامداران خودکامه جهان برپا کرده و می‌کنند، چون هدف سلطه طلبی، غارت ثروت‌های ملی و منابع طبیعی، برتری‌جویی، تثبیت قدرت و حفظ منافع آنان است، دست به هر جنایتی برای آنان قابل توجیه است. زنان، مردان و کودکان بیگناه را به خاک و خون می‌کشند و همه چیز را به نابودی می کشانند تا به اهداف شیطانی و ضد انسانی خود جامعه عمل بپوشانند. جنگ های جهانی اول و دوم، بمباران هیروشیما، به کار بردن سلاح‌های شیمیایی و میکروبی، تجاوز و حملات بی‌رحمانه به ملت‌ها و دولت‌های آزادی‌خواه و استقلال طلب، نمونه‌های بارزی از ماهیت جنگ‌های خودکامگان مادی‌نگر دنیای امروز است که از ارتکاب هیچ جنایتی خودداری نکرده و نمی کنند. ولی در فرهنگ جهادی اسلام، اصول اخلاقی و انسانی حتی در جنگ و مبارزه جایگاه ویژه‌ای دارد، چون هدف نظام اسلامی کشورگشایی و سلطه طلبی نیست. به همین جهت تمام برنامه ریزی ها و سیاست گذاری ها در اوج جنگ و نبرد با دشمنان است که نیروهای فریب خورده به راه مستقیم الهی هدایت شود و با بصیرت و آگاهی به آغوش اسلام پناه آورند. یکی از نمونه‌های بارز و ماندگاری که در طول تاریخ اسلام همچنان می‌درخشد و الهام بخش جامعه بشری است، ماجرای فتح مکه است که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و مسلمانان پس از تحمل تمام سختی‌ها، شکنجه‌ها، تهدیدها و تحریم‌ها و جنگ‌های پی در پی در اوج قدرت و با آرایش سپاهی شکوهمند پس از سالها وارد سرزمین مقدس مکه، زادگاه و کانون زندگانی آبا و اجدادی خود شدند و در این هنگام مسلمانان در صدد بودند از سپاهیان مرعوب و اشراف قریش و مشرکانی که در طول دو دهه از هیچ اقدام خصمانه ای علیه آنان خودداری نکرده بودند انتقام بگیرند. با چنین تصوری فریاد سر دادند که امروز روز انتقام است و لرزه بر اندام دشمنان سرسخت اسلام انداختند. ولی در اوج ناباوری رسول خدا که به تعبیر قرآن مظهر تمام نمای رحمت برای مردم جهان بود فرمان داد که مسلمانان بانگ برآورند که امروز روز مهربانی و روز بخشش و گذشت است و پس از تنین انداز شدن این آوای امید آفرین پیامبر خدا فرمان عفو عمومی را صادر کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. محضر شما شنوندگان عزیز برنامه راه رستگاری سلام عرض میکنم. امیدوارم در هر کجا که شنونده برنامه ما هستید در صحت و سلامت کامل و در سایه الطاف الهی انشاءالله زندگیتون رو بگذرانید. از جلوه های بارز اخلاقی در خانواده گفتار است. ما در گفتارمون باید خیلی دقت بکنیم. درست است این زبان برای حرف زدن هست، برای گفتن هست، اما هر چیزی قابلیت گفتن را ندارد. احترام متقابل والدین با یکدیگر در گفتارها خودشو نشون میده. گفتارهای محبت آمیز و صادقانه چقدر میتونه تأثیرگذار باشه در یک زندگی سالم، زندگی که به دور از توهین باشه، بدون تخریب و شخصیت یک دیگر. چقدر بعضی از والدین خوب عمل میکنن، چقدر محترمانه همدیگر رو صدا میزنن. آقا خانومش رو صدا میزند خانم، خانم صدا میزند آقا، چقدر با احترام. ما وقتی زن و شوهر با هم هستیم رفتارمون، گفتارمون، پوششمون باید یه جوری باشه، اما به محض اینکه یکی به جمع ما اضافه شد نه تنها در گفتارمون حتی باید در پوششمون هم رعایت بکنیم که فرزندانمون بفهمن حیا و شرم و حیا رو که بسترون در خانواده رشد میکنه دیگه و تقویت میشه. باید حیا و شرم رو در فرزندانمون، در روحیه فرزندانمون زنده بکنیم که وقتی وارد اجتماع میشن برای خودشون حریم قائل بشن، چه دخترمون چه پسرمون. هر چیزی، هر فیلمی، هر صحنه‌ای رو نباید به این چشمانمون عادت بدیم که بخواد نگاه بکنه. با آمدن تکنولوژی متاسفانه زندگی‌ها آسایش پیدا کرده شاید، اما آرامش پیدا نکرد. هزینه‌ها بالا رفته، گرانی‌ها، سرگرم شدن به دستاوردهای تکنولوژی دیگه، فامیل عوضی که بره در مقابل فامیل بشینه، به فامیلش نگاه بکنه، به صحبت‌های فامیلش گوش بکنه، با هم دیگه بگن، بخندن، لذت ببرن، دیگه متاسفانه با آمدن نمیدونم به حساب تکنولوژی تصویری مانند تلویزیون، سینما، اینترنت، موبایل، دیگه حواسا رفته رو اینها، در نتیجه رفت آمدها کمتر شده. نتیجه خب حالا ما شاخص‌های خانواده الهی رو خدمتتون عرض کردیم، نتیجه چی میشه؟ خانواده‌ای که با شاخصهای محکم الهی بنیانش محکم شده باشه چی میشه؟ اینه همین آفتهایی که الان خدمت شما عرض کردیم گاهی موقع در خانواده‌ها در جامعه ایجاد میشه. نتیجه خانواده‌ای که با شاخصهای الهی بنیانش محکم شده اینه. ما با دوستان خدا باید دوست بشیم، یاد بگیریم، به خودمون به فرزندانمون یاد بدیم که باید دوستیمون با دوستان خدا باشد، دوستان رسول خدا بوده باشد. اما با دشمنان خدا باید هیچ وقت رابطه نداشته باشیم، ارتباط برقرار نکنیم. حتی اگر اون دشمنان کسانی که در مقابل خدا جبهه گیری میکنن، ولو کان و آباءهم، حتی اگه پدرانشون باشن، او ابناءهم فرزندانشون باشد، او اخوانهم یا برادرانشون باشن، او عشیرتهم قوم و قبیلهشون هم باشن، چون با خدا جبهه گیری کردن، ما نباید با اونها طرح دوستی بریم، اینها رو باید تو خانواده تقویت بکنیم دیگه. خب کسانی که با دشمنان خدا دشمنی میکنن، با دوستان خدا و دوستان رسول خدا دوستی میکنن، اینها کیان؟ اینها کسانی هستن که خداوند نور ایمان رو در قلب اینها حک کرده. اینها کسانی هستن میتونن اسم خودشون رو بذارن حزب خدا، و حزب خدا هم همیشه رستگار خواهد بود. امیدوارم که از این برنامه هم لذت برده باشید و خداوند همه ما رو متخلق و اخلاق الهی خودش بگرداند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
شنوندگان عزیز، به پایان برنامه راه رستگاری رسیدیم. تا درود و مجالی دیگر بدرود. خدا نگهدار.
می‌سوزم از اشتیاقت، در آتشم از فراقت، خونون من سینه من، سودای من آذر من. می‌سوزم از اشتیاقت، در آتشم از فراقت، خونون من سینه من، سودای من آذر من.
غم عشق او را گردون نیارد تحمل، چون میتواند کشیدن این پیکر لاغر من، این پیکر لاغر من.
Yeah, man.
پیکر لاغر من، این پیکر لاغر من.
دوستان خوبم، همراهان گرانقدرم، شما همچنان همراه هستید با گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی. دعوت میکنم همچنان با ما همراه باشید.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. گوسفندی در جای بلندی ایستاده بود و به گرگی ناسزا می گفت. گرگ به او گفت: تو جرأت دشنام دادن به مرا نداری، منتها جایی که ایستادی تو را خاطر جمع کرده است. نقل از شخصی می‌خواست در ماه شعبان پارچه نسیه بخرد به وعده ماه رمضان. بزاز گفت: می‌ترسم خلف وعده کنی. شخص گفت: قسم به مهری که بر دهان دارم خلف وعده نکنم. بزاز پرسید: کدام مهر؟ شخص گفت: قضای رمضان پارسال را روزه دارم. بزاز گفت: تو که قرض خدا را 11 ماه نگاه داشتی، پول مرا نگاه نخواهی داشت؟ شاعری پیش توانگری رفت و بسیار او را ستود. توانگر خوشنود شد و گفت: نزد من نقد نیست، لیکن قله بسیار است. اگر فردا بیایی بدهم. شاعر به خانه خود رفت و وقت فجر نزد توانگر باز آمد. توانگر پرسید چرا آمدی؟ گفت دیروز وعده دادن قله کردید، از این سبب آمدم. توانگر گفت عجب احمقی هستی، با سخنانت حال مرا خوش کردی، من نیز با سخنی تو را خوش نمودم، حالا قله چرا دهم؟ شاعر شرمنده شد و بازگشت. در پناه حضرت حق بدرود.
ساعت 6:15 صبح، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی.
تأکید وزیر کشور ایران در دیدار با وزیر داخلی تاجیکستان بر اراده دو کشور بر گسترش همکاری های دو جانبه. ادعای مردمانان تاجیک بنابر سرنگونی یک فروند پهباد قرغیزستان در ناحیه مرزی بادکند. و نشست اقتصادی در شهر دوشنبه با حضور فعالان اقتصادی تاجیکستان و ازبکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. وزیر کشور ایران در دیدار با وزیر کارهای داخلی تاجیکستان در تهران تاکید کرد اراده دو ملت و دو کشور بر گسترش همکاری است. عبدالرضا رحمانی فضلی روز سه‌شنبه در حاشیه نشست مشترک با رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی تاجیکستان گفت تلاش هر دو کشور بر این است که ظرفیت‌های همگرایی و همکاری در سطح‌های مختلف تقویت گردد. وزیر کشور ایران همچنین با اشاره به ظرفیت همکاری‌های امنیتی دو کشور نیز گفت تفاهم‌نامه امنیتی خوب میان دو کشور امضا شده و در این راستا برای همکاری در بخش پلیس ایران و تاجیکستان در حوزه‌های مبارزه با مواد مخدر، جنایت‌های سازمان یافته، آموزش، تبادل استاد و دانشجو کار خواهیم کرد. رحمانی فضلی همچنین گفت زبان فارسی زبان مشترک ایران، تاجیکستان و افغانستان است و این سه کشور می‌توانند یک مثلث همکاری فرهنگی در منطقه ایجاد کنند. رمضان رحیم‌زاده وزیر کارهای داخلی تاجیکستان نیز گفت سندهای همکاری خیلی خوب میان دو کشور به امضا رسیده است و باید از این ظرفیت برای گسترش همکاری در حوزه‌های امنیتی، اقتصادی و فرهنگی استفاده شود. رحیم‌زاده گفت و دنبال بررسی همه راه‌ها و گزینه‌های موجود بر گسترش روابط اقتصادی و فرهنگی دو کشور ایران و تاجیکستان هستیم و امید داریم که با محور قرار دادن فرهنگ مشترک دو کشور به خصوص زبان فارسی دوستی دو کشور تقویت و تحکیم شود. وزیر کارهای داخلی تاجیکستان برای دیدار و مشورت با مقامات ایران به تهران سفر کرده است. مرزبانان تاجیک مدعی شدند که یک پهپاد تصویربرداری قرغیزستان را در مرز ناحیه بادکن با اسفره ولایت سغد سرنگون کردند. اسمت الله تقایف وبلاگ نویس تاجیک مقیم جماعت چارکوی ناحیه اسفره که اخبار مناطق مرزی با قرغیزستان را با استناد به مقامات نظامی و امنیتی تاجیکستان پوشش می‌دهد، در صفحه خویش در فیسبوک از سرنگونی یک پهپاد تصویربرداری قرغیزستان خبر داد. و مدعی شده است که این پهپاد شب 31 ماه می سال جاری در نزدیکی روستای خواجه علای ناحیه اسفره هنگام تصویربرداری از مناطق مرزی تاجیکستان توسط مرزبانان تاجیک سرنگون شده است. تا لحظه انتشار این خبر مقامات رسمی تاجیکستان و قرغیزستان در این مورد اظهار نظر نکردند. این در حالی است که نظر محمد علیزاده سفیر تاجیکستان در بیشکک در دیدار با رستم قزاقبایف وزیر خارجه قرغیزستان روابط دو جانبه علامتگذاری مرز مشترک حفظ ثبات امنیت در مناطق مرزی دو کشور را بررسی کرده است. جانبها در این دیدار بر ضرورت ادامه مذاکرات سیاسی برای حل اختلافات مرزی تاجیکستان و قرغیزستان تاکید کردند. پس از درگیری مرزی روزهای 28 و 29 اپریل گذشته میان مرزبانان تاجیک و قرغیز که حداقل 300 کشته و زخمی از دو طرف بر جای گذاشت، قرغیزستان مرزهای زمینی و هوایی خود را با تاجیکستان بست و ورود تاجیک‌ها به این کشور را ممنوع کرد. راه‌های شهر خوجند و ناحیه مسجد بازسازی و تعمیر می شود. این اقدام با مناسبت فرارسیدن 30 سالگرد استقلال تاجیکستان در حال اجراست. شنونده گزارش با توضیحات پرویز خلیفه رئیس اداره کارهای داخلی ناحیه باشید.
امروز ها باز در سه موضع شهر خوجند منفرش راه ها جریان دارند. در مجموع در موسم بیش از 20 کیلومتر راه های محله های شهر خوجند آباد کرده می شود. در ناحیه باباجانگفرو از نقشه عمومی نوسازی راه ها 20 کیلومتر را منفرش اساسی تشکیل می دهد. آبادی راه ها در هر یک دهه از تدبیرهای مهمی رشد و تحکیم انفراساختار راهداری بوده. در دهه اسفسار راه های سه کوچه و محله با مسافه بیش از 5 کیلومتر با پشتیبانی اقدام های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخ و ناحیه باباجانگفرو از جانب جمعیت سهامی به نام عبدالرحیم جمعایف صاحب کار محلی مؤسس شرکت بلال 2017 جهانگیر کاملزاده و سهم اهالی و اشخاص سخاوت پیشه دهه عملی کرده می شوند. نوسازی راه های دهه اسفسار جماعت دهات اسفسار با استفاده از اسفالت استحصال کارخانه های ساحه در ناحیه، کارگران و متخصصان مؤسسه دولتی نگهداری راه های افتومبیلگرد ناحیه باباجانگفرو با جلب تکنیکی و تجهیزات ساحه اجرا می نمایند و این تدبیر را در دیگر دهات ناحیه انجام می دهند. ساکنان دهه از این اقدام های سازنده نیروی تازه گرفته بهره سهمگذاری در منفرش کنی راه محلی اقدام نمودند.
یک چند کوچه های جماعت دهات اسفسار منفرش اساسی شده استفاده است. برای به مسافه دراستر ساختن راه و منفرش کنی اساسی این کوچه ها سهم خود را اقدام خود را می گذارند.
در دایره آمادگی های همجانبه بهره استقبال سزاوار از جشن فرخنده 30 سالگی استقلال دولتی سهم ساکنان و صاحبکاران ناحیه مسجد ارزنده است. صاحبکار برونمرزی عبدالوهاب حسنوف در برابر آن که در مرکز ناحیه یک مرکز فرهنگی و فراغتی و کودکستان خصوصی ساخته، حالا مجمعی سیاحی و مهمانخانه بنیاد می نماید، با آبادی راه دهه فاتح آباد در موضع نزد سرحدی اقدام نمود. با سهم این صاحبکار وطن دوست 1.5 کیلومتر راه دهه فاتح آباد آباد و باستون پایه های فروزانک های زمانوی چراغان کرده می شود.
نمایندگان فعالان اقتصادی تاجیکستان و ازبکستان در نشست در دوشنبه بر ضرورت گسترش همکاری های دو جانبه تاکید کردند. در این همایش که در شهر دوشنبه برگزار شد، نمایندگان دولتی دو کشور و بیش از 100 نفر از فعالان اقتصادی تاجیکستان و ازبکستان شرکت داشتند. درباره راه های گسترش همکاری های اقتصادی و تجاری دو جانبه بحث و تبادل نظر کردند. سعدی قادرزاده رئیس کمیته دولتی مدیریت اموال و سرمایه‌گذاری تاجیکستان در این همایش گفت که در سال 2020 میزان معاملات تجاری با ازبکستان به 320 میلیون و 800 هزار دلار رسید که به دلیل گسترش ویروس کرونا در مقایسه با سال قبل 6% کاهش یافته است. به افزود اکنون 50 کارخانه و شرکت مشترک با سرمایه‌گذاری ازبکستان در تاجیکستان فعالیت می‌کند. ارگش شاه‌اسماعیل سفیر ازبکستان در تاجیکستان با تاریخ خواندن مناسبات دو کشور و روسیه آن در دوران ریاست جمهوری شوکت مرزایف گفت شرکت های ازبکستانی علاقمند به سرمایه گذاری در بخش های صنایع و معدنی تاجیکستان هستند. و از اینکه 1 میلیون نفر در تاجیکستان و ازبکستان دارای ارتباط خویشاوندی هستند به عنوان عامل مهمی گسترش های مناسبت های دو جانبه یاد کرد. عزت امان مدافع حقوق کارگران مهاجر تاجیکستانی به بازداشتگاه وزارت عدلیه تاجیکستان منتقل شده است. وای که تا به حال در بازداشتگاه وزارت کارهای داخلی تاجیکستان نگهداری میشد و بازداشتگاه شماره 1 وزارت عدلیه تاجیکستان منتقل شد. پیش از این دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی شهر دوشنبه حکم بازداشت موقت عزت امان را 2 ماه دیگر تمدید کرد که تا اول ایول سال جاری تحت بازجویی قرار خواهد داشت. محمد یوسف امام و فرزند عزت امان میگوید که پدرش از طولانی شدن بازجویی ها ناراضی میباشد. به گفته مقامات اکنون 11 نفر از عزت امان شکایت کردند. آنها مدعیان که عزت امان در زمانی در روسیه بودنش از آنها نسبت با مساعده در آزادی بستگانشون مبلغ های مالی دریافت کرده ولی کاری انجام نداده است. در ماه اپریل امسال دادگاه شهر مسکو با صدور حکم گذرنامه تابعیت روسی عزت امان را لغو و وی را بر اساس بند 18 قانون قضایی روسیه مربوط به پایمال کردن قوانین کار و اقامت در این کشور با پرداخت جریمه و استرداد به تاجیکستان محکوم کرد. وی به محض ورود به دوشنبه بازداشت شد و وزارت کارهای داخلی تاجیکستان اعلام کرده است که علیه این تبعی تاجیک به اتهام کلاهبرداری مالی پرونده قضایی تشکیل شده است. شنوندگان گرامی اکنون توجه شما را به چند خبری کوتاه جلب میکنیم. مرکز تحلیلی خدمات سفر و گردشگری روسیه اعلام کرد که تاجیکستان و یکی از مهمترین مقصدهای گردشگریان روسی تبدیل شده است و گردشگران روس از ماه می تلاش میکنند تا بلیت پرواز به تاجیکستان را از شرکت‌های مختلف هواپیمایی روسی خریداری کنند. اسلبک جنبکو برادر رئیس جمهوری سابق قرقیزستان که به خاطر پرونده معدن طلای قمتار بازداشت شده است تاکید کرد که اتهامات وی خلاف قانون است و این اتهامات را قبول ندارد. کاظم غریب‌آبادی سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین از فرستادن نامه رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خبر داد. قاسم جامرد توقایف رئیس جمهوری قزاقستان روز جهانی حفاظت از کودکان را با مردم کشورش تبریک گفت. وی در صفحه تویتری خود در این مورد نوشت: اول این روز جهانی حفاظت از کودک است. وظیفه راهبردی ما تامین نسل جوان با دوران کودکی شاد، سلامتی و رشد همه‌جانبه است که آینده کشور را با تحقق آن. زوقی زوقی داده وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان در گفتگو با همتایان خود در کشورهای عضو جامعه همسود راه های تقویت همکاری های اقتصاد را بررسی کرد. بررسی آسیب های برگرفته از گسترش بیماری کرونا در اقتصاد ملی و منطقه‌ای از دیگر موضوع های مطرح شده در این گفتگو از طریق فضای مجازی بود. ترکمنستان در روز آخر نمای بالای 44.8 را ثبت کرد که در 130 سال گذشته بی سابقه بوده است. بر اساس این گزارش روزی در ترکمنستان در ساعت 14 دمای بالای 44 درجه را ثبت کرد که در نوع خود در تاریخ این کشور بی سابقه می باشد. تاجیکستان و چین در مورد واردات 300 هزار دوز واکسن کرونا توافق کردند. نوروز جعفروف رئیس اداره بیماری های سرایتی وزارت تندرستی تاجیکستان گفت که با تحویل این معموله 150 هزار نفر از شهروندان تاجیکستان واکسینه خواهند شد. جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو وزارت تندرستی ایران از تحرکات ایزایی آوازه پراکنی و نگرانی مافیای واردات و شبکه قاچاق برعکس دارو از طرح نام‌نویسی بیماران دیابتی نیازمند انسولین در ایران خبر داد. شنوندگان ارجمند همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. جلسه استاد هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست رئیس جمهوری ایران برگزار و گزارش از آخرین وضعیت واردات کالا در گمرکات ایران، همچنین موجودی کالای اساسی در انبارها و گمرکات و اقدامات انجام شده برای ترخیص با سرعت این کالاها و تقسیم آن به بازار مصرف شنیده شد. حسن روحانی در این زمینه آسانسازی ورود و خروج کالا در گمرکات ایران را از اولویت های مهم دولت در حوزه تجارت عنوان کرد و افزود ترخیص کالای اساسی از گمرکات ایران باید بدون تاخیر و در کوتاه‌ترین زمان ممکن با شفافیت از سوی دستگاه های مرتبط انجام و مصوبه استاد اقتصادی دولت در این زمینه به طور کامل اجرایی شود. رئیس جمهوری ایران در این زمینه با اشاره به راه اندازی سامانه جامعه تجارت خاطر نشان کرد. با توجه به موجودی فراوان کالا در گمرکات کشور و پیشرفت‌هایی که در زمینه ثبت اطلاعات، طرز ترخیص و سرعت بخشیدن در به حداقل رساندن زمان ترخیص کالاها حاصل شده است، سرعت بخشیدن به ترخیص کالاهای اولویت دار از ضرورت‌های حیاتی کشور است. رئیس جمهوری ایران همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت را وظیفه‌دار کرد برای تأمین کالای اساسی و نیازهای بخش تولید کشور بر اساس دستورالعمل ابلاغی برای سرعت بخشیدن در تاریخ کالای اولویت دار اقدام و گزارش هفتگی از اقدامات انجام شده در این خصوص را به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت پیشنهاد کند. روحانی افزود گرچه تحریم‌های ظالمانه علیه ایران دسترسی به ارز را سخت کرده است و بانک مرکزی با تلاش فراوان ارز مورد نیاز را تهیه کرده و در اختیار واردکنندگان نهادهای دامی قرار می‌دهد، اما با تدبیرهای اندیشه شده مشکلی در تامین نهادهای دامی در سال جاری نخواهیم داشت. این روزها کشاورزان ناحیه 5 در جنوب ولایت ختلان در حال برداشت محصول گندم و جو می باشند.
مسئولین ناحیه 5 ولایت ختلان جهت سری وقت و به تلف جمع آوری نمودن حاصل رسیده محصولات کشاورزی خصوصا غلادانگی ها کاروسعت بخشیده استادند. این روزها دروی گندم و جو در میدان های وسیع ناحیه وسعت تازه داشته، بهری سری وقت انجام دادن این تدبیر مهم طبق نقشه چوربینی های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت ختلان، ماشین های غله درو از دیگر شهر و نواحی ولایت سفر بر کرده شدند.
در مسئله درویدن غله ما یگان کمودی نداریم، تکنیک بسنده است.
قابل ذکر است که استفاده ثمره‌بخش زمین امکان می‌دهد که بیشتر اهالی مملکت با شغل تأمین باشند و با این واسطه در فراوانی طلبات بازار استعمالی با محصولات گوناگون غیزاناک وطنی و در مجموع برای فتح یکی از هدف‌های استراتژی مملکت تأمین امنیت آذوقه‌واری سهم‌گذار باشند. در این جاده ساکنان ناحیه 5 تجربه و دستاوردهای بلند مهنتی و استحصالی را دارا بوده، پای عملی نمودن دستور و سپارش های رهبریت عالی کشور در سمت استفاده ثمرناک و عاقلانه هر قطعه زمین کارم و رویانیدن چند مراتبه حاصل از یک زمین در یک سال تلاش نموده استادند. باغ پروران ناحیه 5 امسال از نتیجه زحمت و پاداش آن با قناعتمندی حرف میزنند، زیرا سال گذشته با جاری گردیدن محدودیت ها نتوانستند حاصل با رنج پروریده خود را به دولت های خارجه صادرات نمایند. موافق معلومات مسئولین در حدود ناحیه 5 میدان باغات حدود 900 گکتار را تشکیل می نماید که حاصل قسمت بیش آن به صادرات نگرانیده شده است.
مجلس نمایندگان تاجیکستان طرح مصادره دارایی های 2 بانک لغو مجوز شده صادرات و سرمایه گذاری کشاورزی به نفع حکومت این کشور را تصویب کرد. فیض الدین قهارزاده وزیر مالیه تاجیکستان هنگام پیشنهاد این طرح به مجلس نمایندگان گفت مبلغ حاصله از فروش دارایی های این 2 بانک به دلیل ناتوانی در پرداخت قرض حکومت تاجیکستان در سال 2017 پس از فروش اموالشان به بودجه وارد خواهد شد. و افزود در سال 2017 حکومت تاجیکستان برای نجات بانک صادرات از بحران مالی 2.25 میلیارد سومانی و بانک سرمایه گذاری کشاورزی 1.7 میلیارد سومانی قرض اختصاص داد که می باید تا 5 سال باز پرداخت شود. بر اساس توافق دو جانبه این 2 بانک وظیفه دار بودند که در سال 2017 نزدیک به 5%، 2018 20% و سالهای بعدی 25% از این قرض را پرداخت کنند و از عهده این تعهد برنیامدند. چند دقل بانک ملی تاجیکستان اعلام کرد بانک صادرات و سرمایه گذاری کشاورزی دیگر حق فعالیت ندارند. در بیان بانک ملی تاجیکستان تاکید شده است در حال حاضر بانک صادرات به 5500 مشتری و بانک سرمایه گذاری کشاورزی به 27500 مشتری قرضدار هستند که باید با حکم دادگاه ویژه از حساب فروش اموال و دفترهای خش طلب مشتریان را پرداخت کنند. در پی ایجاد بحران در نظام بانکی تاجیکستان در سال 2015 و ناتوانی بانک‌ها در بازپرداخت طلب مشتریان، دو بانک سند و فرام بانک و بیش از 20 مؤسسه مالی و اعتباری و اکنون دو بانک صادرات و سرمایه‌گذاری کشاورزی لغو مجوز شدند که تا کنون نتوانستند قرض خود را به مشتریان پرداخت کنند. در ناحیه ظفرآباد ولایت سغد در مانگای مرکزی ناحیه بازسازی و با امکانات پیشرفته تجهیز شد.
امروز طبیبان و کارمندان میانه و خورد طبی سطح و صفت خدمت رسانی طبی را به ساکنان و مهمانان ناحیه در سطح بلند تشکیل نموده، شعبه ها را با نوترین تجهیزات طبابتی و کت ها و دیگر انفراساکتورها تامین گردانده. در شعبه بیماری های امراض درونی همه 20 حجره با صفت بلند تعمیر و ترمیم گردیده، امروز بیماران با باوری تام جهت طبابت به اینجا میآیند. در شعبه بیماری های شیمیایی دل طبیبان بیماران را توسط تجهیزات نوترین کاردیومانیتور، سطح برقی دل و دیفیبریلاتور و طبابت فرا گرفته با خوش معاملگی خاص معامله دارند. در این شعبه یک حجره برای بیماران بیماری شدتناک دل داشته جدا گردیده با تجهیزات اکسیژنراتور و دیگر لوازمات درجه اول تامین کرده شده است. باشه از این با اقدام مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه دستگیری مولوی تشکیلات مؤسسه های اقتصادی و اجتماعی صاحب کارون سربلند و اهالی خیر و احسان کار پس از تعمیر کلی در شعبه بیماری های ایشمیوی دل آشخانه الهیده جای استراحت فراغت و کتابخانه و فعالیت آغاز نمود که از آنها بیماران به طور فراوان استفاده میکنند. امروز پس از تعمیر و ترمیم کلی به استقبال جشن فرخنده عمومی ملی 30 سالگی استقلالی دولتی جمهوری تاجیکستان، صفت خدمت رسانی طبی در شعبه های گوش و گلوی بینی، شکستبندی و ردادی خیلی تشکر یافته. طبیبان و کارمندان میانه طبی بیمارخانه مرکزی ناحیوی با شکرگزاری از استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان به مهنت صافدلانه مشغول هستند. در حدود بیمارخانه مرکزی ناحیه ظفرآباد همچنین مرکز سالمی رپرودکتیو نیز عمل میکند. در این کارخانه مسئولیت و مشورت دهی 3 نفر طبیب معلومات اولیدار، 3 نفر مامودایا و 1 نفر کارمند خرد طبی منتظم با اهالی ناحیه واخوری همایشا دایر نموده فعالیت ترغیباتی تشویقاتی میبرند.
شنوندگان ارجمند، در ادامه این بخش برای توجهتان را به چند خبری ورزشی جلب میکنیم. ورزشکاران تاجی در مسابقات بین المللی کاراته نشان طلا را از آن خود کردند. در این مسابقه که در ازبکستان برگزار شد 22 ورزشکار از تاجیکستان حضور داشتند. سرپرست این تیم را فیروز کرامت و برعهده داشت و محمد رازیخوف و امیدجان حسینوف دو تکواندوکار تاجی بودند که توانستند عنوان قهرمانی این رقابت ها را کسب کنند. بر اساس تازه ترین ردبندی تیم های باشگاهی فوتبال جهان که اخیراً سایت فوتبال دیابس اعلام کرد، تیم فوتبال پرسپولیس ایران با امتیاز 1317 در رتبه نخست ایران، سوم آسیا و 98 جهان قرار گرفت. تیم استقلال ایران هم با 1530 امتیاز مانند ردبندی پیشین در رتبه دوم فوتبال باشگاهی ایران قرار گرفته است. بابی پوشان تهرانی با 9 پله صعود نسبت به هفته قبل از سطح جهانی در رده 226 جای گرفتند. استقلال ها بدون تغییر در قاره آسیا در رتبه 13 هم باقی ماندند. در رده بندی جهانی جایگاه تیم های نخستی جدول تغییر نداشته و تیم فوتبال باواریا مینخن آلمان با 2052 امتیاز مانند هفته گذشته در صدر جدول ایستاده است و منچستر سیتی انگلیس با 1982 امتیاز در رتبه دوم جهانی قرار دارد. جام بین المللی مسابقات آزاد تنیس تاجیکستان در میان جوانان زیر 14 سال برگزار شد. در این رقابت ها ورزشکاران از قزاقستان، قرقیزستان، پاکستان، ازبکستان و تاجیکستان شرکت کردند. طبق اعلام فدراسیون تنیس تاجیکستان، نمایندگان این کشور در بخش مردان دو نشان برنز را کسب کردند. وزیر انرژی و ذخیره آب تاجیکستان از شرکت های فرانسوی خواست که در ساخت نیروگاه برقابی سبزار در ولایت بدخشان این کشور سرمایه گذاری کنند. دلیر جمعه این مطلب را در دیدار با میشل تارون سفیر فرانسه در دوشنبه عنوان کرده است و گفت طرف تاجیکستان زمینه مشارکت شرکت های فرانسوی در ساخت این نیروگاه را از طریق برگزاری مناقصه فراهم خواهد کرد. قبلا اتحادیه اروپا برای ساخت این نیروگاه 41 میلیون یورو و حکومت آلمان 20 میلیون یورو اختصاص داده بودند. یوری 18 میلیون یوری آلمان به تاجیکستان جهت ساخت نیروگاه برق آبی سبزار نیز در ناحیه راشقلعه ولایت بدخشان با ظرفیت تولید 60 میلیون کیلووات ساعت برق در سال از 29 ایولی سال 2015 آغاز شد. با ساخت نیروگاه برای حدود 60 نفر از کارگران ناحیه راستقلعه شغل ایجاد می شود و این نیروگاه برخی موارد نیاز 220 هزار نفر از ساکنان ولایت بدخشان را تامین خواهد کرد. گفته می شود که در فصل های بهار و تابستان نیروگاه سبزار می تواند برخی اضافه تولید خود را به افغانستان صادر کند. در چارچوب این برنامه خط 220 کیلوولتی برای انتقال برق نیروگاه سبزار به شهر خرم مرکز ولایت بدخشان به طول 18 کیلومتر نیز ساخته خواهد شد. همایش عملی با نام انرژی عامل رشد اقتصاد در دانشکده انرژی ناحیه کوشانیان تاجیکستان برگزار شد. شنونده گزارش باشد با توضیحات نعمت الله بدلوف استاد این دانشکده.
این همایش به خاطر 20 ساله آموزش و رشد علم های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی اعلان شدن سال های 2020-2040 راه اندازی گردیده است. قبل از آغاز رسمی کنفرانس اهل هیئت مهمانان و رهبریت دانشکده از نمایشگاه دستاوردهای علمی و تکنیکی همه فکلته های دانشکده انرژتیکی تاجیکستان دیدن نمودند.
مقصد شدن این مرکز این آموختن دانشجویان با تکنولوژی های نوترین نوآورانه و اینچنین برای پیش بردن سطح و صفت تعلیم در زاهای انرژتیکه می باشد. در مرکز مذکور محفل های علمی اختراکاری پیش برده می شود که برای آموختن تکنولوژی اینوواسیونی خیلی خوب است. همچنین این مرکز برای مطابق نمودن با 20 ساله آموختن و رشد علم های طبیعت شناسی ریاضی و دقیق فعالیت می کند.
سپس در تالار دانشکده کنفرانس جمهوریوی علمی عملی به کار خود شروع کرد. در کار کنفرانس نمایندگان وزارت انرژتیکا و ذخیره های آبی جمهوری تاجیکستان، وزارت معارف و علمی جمهوری تاجیکستان، اکادمی ملی علم های جمهوری تاجیکستان، هیئت آموزگاران و دانشجویان نیز شرکت داشتند. مسئولین دانشکده انرژتیکی تاجیکستان در ناحیه کوشانیان به کار کنفرانس افتتاح بخشیده، نخست عید به تاریخ تاسیس یابی این مؤسسه تحصیلات عالی که زاده دوران صاحب استقلالی مملکت است سخنرانی نمودند. تازه ذکر شد در دایره فعالیت 15 ساله خود دانشکده انرژتیکی تاجیکستان در ناحیه کوشانیان در سمت آماده نمودن متخصصان لیاقتمند برای ساحه انرژتیکی وطنی و دولت‌های خارجه با جمهوری افغانستان، ازبکستان، ترکمنستان نقش مهم بازیده است.
رئیس تدی کلی نیروی مسلح جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد شهید حجازی نمونه شایسته برای نسل جوان جامعه به ویژه در نیروی مسلح میباشد. سردار سرلشکری پاسدار محمد باقری با حضور در خانه سردار شهید سید محمد حجازی با خانواده این شهید والامقام دیدار گفتگو کرد. سرلشکر باقری در این دیدار با اشاره به نقش آفرینها و خدمات صادقانه و تاثیرگذار شهید حجازی در دوران مختلف گفت شهید حجازی در مسئولیت های مختلفی که بر عهده داشتند، چه در دوران دفاع مقدس و چه پس از آن و حتی در زمانی که در لبنان حضور داشتند، همواره تاثیرگذار بودند. رئیس تادی کلی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران شهید حجازی را مجاهد فی سبیل الله و نمونه شایسته برای نسل جوان جامعه به ویژه در نیروهای مسلح و مدافعان انقلاب و میهن اسلامی توصیف کرد. سرلشکر باقری خاطر نشان کرد آثار و برکات وجودی سردار حجازی برای همیشه در ذهنهای رزمندگان اسلام در جبهه مقاومت منطقه باقی خواهد ماند و تاریخ از او و سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی همواره به نیکی و با احترام یاد خواهد کرد. سردار سید محمد حجازی جانشین فرمانده نیروی خصوصی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی چند پیش به سبب عوارض سلاح کیمیایی دوران انقلاب اسلامی و دفاع مقدس به شهادت رسید. و هر روز تصویرهای تازه از عملیات نظامی ارتش کمیته مردمی یمن در جیزان عربستان منتشر می شود. صفحه های نابودی و سوزاندن تجهیزات نظامی نشان دهنده میزان زیان هایی است که نیروهای متجاوز سعودی متحمل شدند. منابع میدانی نابودی 32 دستگاه ماشین زره‌پوش و کشته و زخمی شدن بیش از 70 نفر متجاوز را تصدیق میکنند.
قدرت قواتنا على اختراق وفتح ثغرات الى الداخل السعودي دلاله
ارتش ما در سطح بالایی از نظر آموزش، آمادگی رزمی و فنی مهندسی قرار دارد. نیروهای مسلح ما نه فقط در ارتفاعات که در نبردهای زمینی نیز پیروز میدان هستند.
نستطيع ان نقول هنا
ما می توانیم به ملت یمن بگوییم امید اصلی و حقیقی به خداوند است و همچنین امید به قهرمانان ارتش و کمیته های مردمی نیز امید صادق است که به اذن خداوند هیچ تردیدی در آن نیست.
و توضح مشاهد تدمیر و احراق المدرعات.
صحنه های انهدام و سوزاندن تجهیزات نظامی نشان دهنده میزان خسارتی است که نیروهای سعودی متحمل شدند. منابع میدانی انهدام 32 دستگاه خودروی زرهی و کشته و زخمی شدن بیش از 70 نفر را تایید می کند.
این عملیات در مقیاس وسیع صورت گرفت که منجر به کشته شدن ده ها نفر از نیروهای دشمن شد. پیام مهم ما به دشمن این است که هر قدر غیر نظامیان و مردم بیگناه را بمباران کنید، ما انتقام آن را در جبهه ها از شما میگیریم.
فروپاشی سریع نیروهای دشمن و فرار دست جمعی آنها نیروی هوایی سعودی را واداشت تا مواضع و پایگاه های مزدوران فراری را هدف قرار دهد. علاوه بر این دامنه حملات هوایی به روستاهای مرزی استان سعده تا اطراف معرب نیز گسترش یافته است. عبدالله یوسفی، خبرگزار یاسید و سیما،
صنعا. شنوندگانی عزیز، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما رسید. یاران امرو، بخش سیاسی برنامه این ساعت رو همچنان به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. اکنون توجه فرمایید به گزارش ویژه این ساعت از همکارمان آقای خالزاده که در آن موضوع تماس رئیس جمهوری آمریکا با مقامات چین بررسی شده است.
با گذشت بیش از 4 ماه از ریاست جمهوری جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا و در حالی که تنش‌ها در رابطه‌های میان چین و آمریکا همچنان ادامه دارد، بایدن برای نخستین بار با شی جین پینگ رئیس جمهور چین تماس گرفت. رابطه های میان واشنگتن و چین به ویژه طی 4 سال گذشته و با سیاست های دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا بیش از پیش دچار خلل شده است. ترامپ از زمان روی کار آمدنش در ینوری سال 2017 سیاست سختگیرانه را علیه چین در پیش گرفت و با مقابله با پکین در پهلوهای مختلف تجاری، سیاسی و امنیتی پرداخت. ایجاد تحریم‌های سنگین، افزایش تعرفه‌های تجاری و آغاز جنگ تجاری، متهم کردن چین به پایمالسازی حقوق بشر، مداخلات واشنگتن در موضوع اویغورستان، همچنین گسترش ویروس کرونا از جمله مواردهایی است که طی چند سال اخیر محور اختلافات میان چین و آمریکا بوده است. اما در بخش اقتصادی و تجاری آمریکا همواره سیاست‌ها و شیوه‌های اقتصادی چین را موجب خسارات اقتصادی برای واشنگتن دانسته، از این رو برای مقابله با اقتصاد روبروش چین طی 4 سال گذشته ترامپ با براه انداختن جنگ تجاری و افزایش تعرفه ها تلاش کرد تا با رشد اقتصادی چین مقابله نماید. یکی از عامل‌هایی که باعث کاهش نفوذ اقتصادی آمریکا در سطح منطقه شد، هزینه‌های هنگفت جنگ افغانستان برای آمریکا بود، جنگی که در نهایت موجب تقویت چین و دیگر رقیبان آمریکا در منطقه از جمله روسیه شد. محسن روحی صفت، نماینده پیشین جمهوری اسلامی ایران در افغانستان، در این زمینه ضمن یک گفتگوی رسانه‌ای چنین گفت:
دیگه ببینید، در مثل گذشته نیست که آمریکا رقبای جدی نداشته باشه. خب بعد از جنگ سرد هر جایی که منازعه بین دو قطب بود، دو قطب شرق و غرب بود، آمریکا سرزمینی که نمیتونست اونجا حضور داشته باشه،
بله،
اونجا رو ناامن میکنه،
بله،
چه رقیب خودش در اونجا نتونه حضور داشته باشه یا رقبای خودش نتونه تون سرزمین حضور داشته باشه. افغانستان هم یکی از اون سرزمین هاست چه
یعنی خود آمریکا ناامنش کرده.
بله بله، به این دلیل که چون نمیخواد قدرت های رقیب آمریکا مثل حالا روسیه یا ایران یا چین در اونجا حضور داشته باشن و خودش هم به تنهایی قادر به کنترلش نیست، چون ما گفتیم 20 سال گذشته آمریکا موفق نشده اون سیاست اعلام بکنه، لذا رفته دنبال کنترل و مدیریت بحران در افغانستان. در واقع این قدرت هایی که در نوظهور هستن مثل هند، مثل چین، مثل روسیه،
برزیل
و ایران، این کشورها در واقع به راحتی تسلیم سیاست‌های گذشته آمریکا نمیشن که ساکت بشینن و آمریکا هر کاری بخواد تو منطقه انجام بده. لذا این خودش یه بخشی از نشانه از افول آمریکا، چون قدرت‌های مهم منطقه در ظهور کردن و تسلیم اون نمیشن.
در واقع سیاست های مقامات آمریکا در برابر چین در محور اقتصادی بیش از پیش نشان دهنده نگرانی آنها نسبت به ظهور چین به عنوان قدرت اول اقتصادی در سطح جهان است. در همین ارتباط است که جنگ سردی اکنون میان چین و آمریکا در جریان است و مهمترین عامل آن تلاش برای نفوذ بیشتر در بخش انرژی می باشد. ملک استیز، تحلیلگر مسائل اقتصاد جهانی از افغانستان، در این رابطه می گوید
ایالات متحده آمریکا در تلاش است تا نقش مهمی در بدست آوری یا دسترسی به انرژی بدست داشته باشد و اون جنگ سرد را که امروز برام جنگ سرد فناوری نامیده می شه میان آمریکا و چین به صورت گسترده گسترش پیدا کرده. این جنگ سرد بیشتر جنگ سرد فناوری است. جنگ سرد است که تا چه حد شما تکنولوژی را گسترش میتین و نقش و پایگاه بسیار مهمی در رابطه این فناوری در تولید و بازتولید انرژی دارید. اگر چنین کاری را که چینایی ها به صورت گسترده او را راه اندازی کردن در 10 سال اخیر چینایی ها در افریقا به ویژه افریقای شمالی سرمایه گذاری های بی نهایت کلان کردن و این یکی از خطرهای بسیار مهم و جنگ بسیار بسیار خطرناک سرد برای ایالات متحده آمریکا خواهد بود.
گفته می شود که تقابل آمریکا و چین در بخش نظامی و امنیتی نیز ادامه دارد. واشنگتن با ادعای حمایت از متحدان آمریکا در منطقه آسیا و اقیانوس آرام و نیز جلوگیری از تهاجم چین به تایوان از سال 2012 تا کنون اقدام به تمرکز نیروی دریایی خود در شرق آسیا کرده است. ضمن اینکه آمریکا با کشودن جبهه نوید با بهانه سرکوب و پایمالسازی حقوق بشر در چین به خصوص در گانگ کانگ و اویغورستان به افزایش فشار علیه پیکین پرداخته است. با این همه به نظر می رسد که تلاش های آمریکا برای مقابله کارساز با چین تا به حال نتیجه نداده و در آینده نیز چنین تصوری به نظر نمی رسد.
شنوندگان گرامی، در پایان این مجموعه خبری توجهتون رو به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنم. تأکید وزیر کشور ایران در دیدار با وزیر داخلی تاجیکستان بر اراده دو کشور بر گسترش همکاری های دوجانبه، ادعای مرزبانان تاجیکستان بنابر سرنگونی یک فروند پهپاد قرغیزستان در ناحیه مرزی بادکن و نشست اقتصادی در شهر دوشنبه با وزیر فعالان اقتصادی تاجیکستان و ازبکستان. از اینکه ما را در این مجموعه خبری همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر می باشیم و خداوند یار و نگهدار همگی شما باد.
شنونده های عزیز و ارجمند، از اینکه با گفتارهای امروز با ما همراه و همسفر بودید سپاسگزار هستیم. همه شما خوبان رو به خداوند مهربان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان باشد. یاران